سلام و وقت بخیر، صدای ما را از لندن و رادیو ایران اینترنشنال میشنوید. من سعید حابیل با برنامه با خبر امروز دوشنبه 20 دی ماه 10 ماه میلادی ژانویه در نیم ساعت آینده با شما خواهم بود. در ابتدا بشنویم از مهمترین عناوین خبری امروز. شواهد جدید درباره استفاده از پرواز 752 به عنوان سپر انسانی. فرمانده کل سپاه پاسداران به خانواده قربانیان گفته اگر هواپیمای اوکراینی سرنگون نمی‌شد، آمریکا به ایران حمله می‌کرد و 10 میلیون نفر کشته می‌شدند. ادامه واکنش‌های گسترده در ایران و جهان به جان باختن شاعر و فیلمساز زندانی. کانون نویسندگان ایران جمهوری اسلامی را عامل مرگ بکتاش آبتین دانست. انجمن قلم آمریکا اعلام کرد زندان آبتین در عمل به اعدام تبدیل شد. حاشیه‌های جدید واکسیناسیون کرونا در ایران همزمان با هشدارها درباره شیوع سویه اومیکرون در کشور. کارت واکسن تقلبی با پرداخت 500 هزار تومان صادر می‌شود. وزیر خارجه ایران هم اعلام کرد 2 میلیون دوز واکسن اهدایی به یمن، سوریه و افغانستان ارسال می‌شود. همزمان با دومین سالگرد سرنگونی هواپیمای اوکراینی با موشک‌های پدافند سپاه پاسداران شواهد جدیدی درباره این پرونده و به ویژه استفاده از سرنگونی پرواز 752 به عنوان سپر انسانی مطرح شده است. پدر و مادر دو تن از جانباختگان پرواز در مصاحبه با روزنامه شرق ابعاد دیگری از انهدام هواپیمای اوکراینی در بامداد 18 دی 1398 را مطرح کردند. زهرا مجد و محسن اسدی لاری، مادر و پدر زینب و محمد حسین، دو تن از قربانیان، از دیدار حضوری حسین سلامی فرمانده کل سپاه پاسداران با خود پس از سرنگونی هواپیما گزارش دادند. بر مبنای این گزارش فرمانده سپاه پاسداران با آنها گفته اگر هواپیما سرنگون نمی‌شد جنگ با آمریکا رخ می‌داد و 10 میلیون نفر کشته می‌شدند. حسین سلامی همچنین قربانیان را شهید توصیف کرده و گفته نقش آنها از کشته شدگان جبهه جنگ هم بیشتر است. به گفته زهرا مجد فرمانده سپاه پاسداران به همراه معاونش در دیداری مخفیانه و بدون پوشش خبری با این خانواده در آستانه 40مین روز سرنگونی هواپیما این نکات را مطرح کرده بود. پیشتر هم خانواده لاری در گفتگو با انصاف نیوز گفته بودند مسئولان در جریان دادگاه به عنوان دفاع از شلیک موشک به هواپیمای مسافربری از وقوع جنگ سخت و حمله آمریکا و به خطر افتادن جان 10 میلیون نفر گفته بودند. زهرا مجد و محسن اسدی گلاری، پدر و مادر دو تن از قربانیان سرنگونی هواپیما، همچنین از سخت‌تر شدن مراسم یادبود برای فرزندانشان در دو سال گذشته گفتند. آنها میگویند پیش از برگزاری مراسم امسال کلانتری آنها را تفتیش کرده تا مطمئن شود جمعیت زیادی در مراسم حضور نخواهند داشت. این پدر و مادر که فرزندان 23 و 21 ساله خود را از دست دادند میگویند برای هر صحبت و اقدامی کنترل میشوند و آزاد نیستند. آنها میگویند صدا و سیما آنها را بایکوت کرده و هیچ تریبون و رسانه‌ای در اختیار خانواده ها نیست. زهرا مجد و محسن اسدی گلاری پیشتر در گفتگو با انصاف نیوز گفته بودند در شب حمله سپاه پاسداران به پایگاه عین الاسد آمریکا از هواپیمای اوکراینی به عنوان سپر انسانی استفاده شده است و احتمال دارد این اقدام با هدف مقصر معرفی کردن آمریکا انجام شده باشد.
به نظر می‌رسه که خیلی ساده‌تر باشه. علتش هم اینه که ما احساسمون اینه که یک سپر انسانی گذاشتن. احساس ما اینه.
البته احساس بیشتر از احساس اویدنس هم داره.
ببینید، من نمیخوام بگم که من قاضی نیستم چیز بکنم، ولی ما واقعا به این نتیجه رسیدیم که این به عنوان سپر انسانی این رو زدند و خیلی رو که دیگه الان چون که خیلی پیچیده و بارها هم نوشتیم به اصطلاح سیستم کردیم، یعنی توی همین صفحه های بچه ها اینا عرض بزرگتون که میخواستم بزنم بگید بنزن گردن آمریکا. کما اینکه این کار رو در اقدامات مشابهی هم انجام دادم قبلا.
دفاعشون چی هست در مقابل این فرضیه؟
دفاع چیه؟ اصلا خودشون اینو میگن.
چی میگن؟
میگن اگر این هواپیما نمیافتاد جنگ سختی همون روز بعد اتفاق میافتاد، آمریکا حمله میکرد و 10 میلیون جمعیت شاید در خطر بودن.
از رضا حاجی حسینی روزنامه نگار پرسیدیم با توجه به شواهد و داده های جدیدی که درباره سرنگونی هواپیمای اوکراینی مطرح شده منظور از سپر انسانی چیست؟
این بحث البته از همون روز اول از طرف دستکم بخشی از خانواده های جانباختگان مطرح بود، منتها اینکه حالا از زبان و دهان کسانی خارج میشه که به عنوان خانواده‌ای شناخته میشن که اینها از منصوبان حکومتی هستند، نزدیک به حاکمیت هستند. در همین گفتگو با روزنامه شرق میگن که سوگ بزرگشون زمانی بوده است که مطلع شدند که سپاه شلیک کرده به هواپیمای اوکراینی. اینجا مسئله در واقع طرح موضوع درباره سپر انسانی دو زاویه پیدا میکنه. یکی این است که با بازگذاشتن آسمان کشور پروازهای ورودی خروجی داخلی اینها ازش به عنوان سپر انسانی استفاده شده برای اینکه ممانعت بشه از حمله متقابل، حمله احتمالی آمریکا به دنبال حمله ایران به پایگاه عین الاسد با اون چه که به عنوان انتقام سخت مطرح بود و عملا از مسافران هواپیمای اوکراینی گرفته شد. نکته دوم که الان در این گفتگو بیشتر بارزه و مطرحه این است که شلیک به هواپیمای اوکراینی به صورت عامدانه اتفاق افتاده تا از حمله آمریکا پیشگیری بکنه، یعنی فضا به گونه ای مدیریت بشه که به دنبال این جنایت، به دنبال این فاجعه، آمریکا از حمله به ایران دست برداره. این بحثی است که آقای محسن اسدی لاری مطرح میکنه، همسر او زهرا مجد مطرح میکنه. این در واقع گزاره به این ترتیب صورت بندی شده از سوی اینها که این حمله عامدانه صورت گرفته برای اینکه از حمله بزرگتر جلوگیری بکنه. این رو نقل قول هم از فرمانده سپاه میارن دیگه، یعنی میگن که او گفته که اگر این اتفاق نمیافتاد آمریکا حمله میکرد و ممکن بود 10 میلیون نفر کشته بشه.
توضیحات رضا حاجی حسینی روزنامه‌نگار از مالمو در سوئد رو میشنیدید. واکنش‌های گسترده در داخل و خارج از ایران به جان باختن بکتاش آبتین شاعر و فیلمساز زندانی ادامه دارد. قانون نویسندگان ایران همزمان با آیین خاکسپاری این زندانی سیاسی زیر فشار نهادهای امنیتی با انتشار بیانیه‌ای حاکمیت جمهوری اسلامی و دستگاه قضایی را عامل و مسئول مرگ بکتاش آبتین اعلام کرد. در بخشی از بیانیه قانون نویسندگان ایران آمده جان باختن این شاعر و فیلمساز برگ سیاه دیگری به جنایات جمهوری اسلامی اضافه کرده است.
دریغا سرکوبگران ظلمت‌خوار، این هنرمند مردمی و آزادی‌خواه را در اوج خلاقیت و بالندگی در روز روشن از مردم و جامعه ادبی و هنری ایران ربودند، به زندانش افتادند و عامدانه با اخلاص در روند درمانش چراغ فروغ جان عاشق و شیدایی را در برابر طوفان بیداد نهادند و خاموش کردند. قانون نویسندگان ایران چنان که پیش از این بارها اعلام کرده است، حاکمیت جمهوری اسلامی و دستگاه قضایی و امنیتی آن را عامل و مسئول فاجعه مرگ و بلکه قتل توهمکارانه بکتاش آبتین می‌داند و صدای دادخواهی خود را به گوش جهانیان می‌رساند و از همه آزادی‌خواهان، نهادهای مستقل دمسی و مدافعان حقوق بشر می‌خواهد چشم بر این جنایت نبندند و فریاد اعتراض خود را رساتر کنند. قانون نویسندگان ایران همچنین نگران سلامتی سه عضو زندانی خود، رضا خندان مهابادی که همکنون با بیماری کرونا دست و پنجه نرم می‌کند، کیوان باشند و آرش گنجی و همه زندانیان سیاسی و عقیدتی و بیم آن دارد که هر آینه باز تداوم سیاست‌های جنایتکارانه فاجعه‌ای دیگر بباراید.
زندانیان سیاسی زندان رجایی شهر کرج هم با انتشار بیانیه‌ای نوشتند لوکوموتیو قتل‌های زنجیره‌ای در ایستگاه اوین یکی دیگر از نویسندگان را در بند و زنجیر به کام مرگ کشانید. شماری از جمعیت‌های سیاسی و سازمان‌های حقوق بشری از جمله اتحاد جمهوری‌خواهان ایران، حزب چپ ایران، همبستگی جمهوری‌خواهان ایران و سازمان گزارشگران بدون مرز هم به این رخداد واکنش نشان داده و جمهوری اسلامی را مسئول جان باختن این زندانی سیاسی دانسته و مرگ او را قتل توصیف کردند. انجمن قلم آمریکا هم اعلام کرد مرگ بکتاش آبتین قطعاً قابل پیشگیری بوده و حبس ناعادلانه این شاعر و فیلمساز در عمل به حکم اعدام تبدیل شده است. سوزان نوسل مدیر اجرایی انجمن قلم آمریکا با اشاره به همه‌گیری کرونا نوشته حکومت ایران با انتقال آبتین به زندان اوینجایی که کانون شیوع بیماری کووید 19 بود، نقش مؤثری در جان باختن او داشته است. او با توضیح درباره محرومیت آبتین از مراقبت‌های لازم پزشکی به شیوه رفتار حکومت با او اعتراض کرده و نوشته این شاعر و فیلمساز را در مواقعی با غل و زنجیر به تخت بستند. انجمن قلم آمریکا پیشتر در نامه‌ای سرگشاده از حکومت ایران به دلیل انتقال بکتاش آبتین، رضا خندان مهابادی و کیوان باژن، اعضای کانون نویسندگان ایران به زندان در شرایط همه‌گیری کرونا به شدت انتقاد کرده بود. پیام انجمن قلم آمریکا حبس این شاعر و فیلمساز را نوعی اعدام توصیف کرده. بیشتر بشنویم در همین رابطه از آسیا امینی، تحلیلگر مسائل اجتماعی از نروژ.
بله، هم در بیانیه انجمن قلم آمریکا هم در بیانیه که کانون نویسندگان ایران منتشر کرد و شما اون رو در واقع بازنشر کردین، این موضوع اشاره شده و تاکید شده که مسئولیتش هم با حکومت ایران هست. ببینید، این یک ادعا نیست. ما از دهه 70 تا امروز شاهد این هستیم که نه به گفته مستندات خانواده های در واقع آسیب دیدگان و قربانیان امنیتی حکومت ایران، که به گفته وزیر سابق اطلاعات آقای علی یونسی، این یک برنامه سیستماتیک در وزارت اطلاعات و امنیت ایران که حالا سپاه هم بهش اضافه شده است، که در واقع مخالفان و منتقدان جمهوری اسلامی رو با شیوه های کم هزینه حذف فیزیکی بکنن. از دهه 70 تا امروز ما شاهد در واقع به کارگیری انواع مختلف قطع هایی بودیم که در ازای اون دگراندیشان فرهنگی، سیاسی و اجتماعی حذف شدن. از شما ببینید، از چاقو و تناب گرفته تا شیاف پتاسیم رو نیروهای امنیتی استفاده کردن برای اینکه بتونن کم هزینه کشتن مخالفان رو ادامه بدن. این شیوهی که در واقع اخیراً به کار گرفته میشه، قرار دادن اونها در شرایطی از زندان هست که نتیجهش با مرگ و با قتل فرقی نداره. این در واقع دلیل اصلی هست که انجمن قلم آمریکا به استناد شواهد موجود و کانون نویسندگان ایران و سایر کسانی که در واقع مرگ آبتین، بکتاش آبتین رو قتل سیاسی میدونن، بهش استناد میکنن. برای اینکه شما وقتی در شرایطی باشین که تأخیر در مداوا به معنی مرگ، منجر به مرگ شما بشه، این مرگ دیگه مرگ عادی تلقی نمیشه.
توضیحات آسیا امینی، تحلیلگر مسائل اجتماعی از نروژ رو میشنیدید. پیام تسلیت خانه سینما به مناسبت درگذشت بکتاش آبتین، شاعر و فیلمساز زندانی، با انتقاد بسیاری از کاربران رسانه‌های اجتماعی همراه شده است. در متن پیام خانه سینما، علت جانباختن آبتین ابتلا به کرونا عنوان شده. خانه سینما در پیامش نوشته با وجود واکسیناسیون گسترده و فروکش کردن کرونا، عضوی دیگر از هنرمندان با ابتلا به این بیماری مرموز جان سپرده است. این در حالی است که بکتاش آبتین با اتهاماتی چون عضویت در کانون نویسندگان ایران و حضور بر مزار جانباختگان قتل‌های سیاسی زنجیره‌ای به 6 سال زندان محکوم و 2 سال پیش در اوج همه‌گیری کرونا برای اجرای حکم خود به زندان اوین منتقل شد. بیشتر بشنویم درباره این پیام خانه سینما و بازتاب آن از عسل عباسیان، روزنامه‌نگار از ترکیه.
آنچه در این پیام واضح به نظر میرسه محافظه‌کاری این نهاده. این نهاد به جای ایفای نقش صنفی خودش، به نظر میرسه میخواد برگ برنده خودش رو در وزارت ارشاد و حکومت حفظ بکنه. بیانیه خانه سینما رو در کنتراست با بیانیه کانون نویسندگان ایران که هیچ پشتوانه حکومتی نداره مقایسه بکنید. در پیام خانه سینما مشخصاً داره عملی که حکومت منجر شده و منجر به قتل بکتاش آبتین شده سفید نمایی میشه یه جورایی در گذشت او در پی کنترل همه‌گیری کرونا، در حالی که همه میدونیم که این یک قتله و این یک مرگ معمولی نیست. این در حالیه که همه در واقع اصناف مختلف به صدا در اومدن و اهالی اصناف حتی بعضا اعلام براءت کردن از این بیانیه. این از طرف دیگه حبیب احمدزاده گفته که بارها رایزنی هایی با قوه قضاییه داشته برای اینکه از این فاجعه جلوگیری بشه. البته به نظر من این چندان قابل باور نیست که خانه سینما که امروز چنین بیانیه‌ای صادر کرده فعالیت عملی در راستای بهبود وضعیت بهداشت آبتین یا دیگر کسانی که در این دیگر اعضایی که با مشکل مواجه بودن داشته باشه. به هر حال محافظه‌کاری شدیدی در این بیانیه وجود داره، در حالی که میتونستن اساسا سکوت کنن و به جای سفیدنمایی قوه قضاییه و اتفاقی که اتفاق افتاده سکوت رو جایگزین بکنن، در حالی که اونها ترجیح دادن یک بیانیه بسیار منفعلانه و حتی شرم‌آور صادر بکنن.
توضیحات عسل عباسیان روزنامه‌نگار از ترکیه رو میشنیدید. یک هفته پس از آغاز هشتمین دور مذاکرات احیای برجام در وین، دیپلمات‌های غربی از کمبود وقت و سرعت پایین پیشرفت مذاکرات در وین انتقاد می‌کنند. یک دیپلمات غربی در وین به ایران اینترنشنال گفته پیشرفت‌ها آنگونه که علی باقری کنی معاون وزارت خارجه ایران گزارش داده نیست. میخائیل اولیانوف مذاکره کننده ارشد روسیه هم یافتن راه حل برای اختلافات را در گرو زمان و تلاش بیشتر دانسته است. مذاکره کننده ارشد چین هم به ایران اینترنشنال گفت مذاکرات به صورت فشرده و در چارچوب‌های مختلف پیگیری می‌شود و هنوز برنامه‌ای برای توقف و یا استراحت تعیین نشده است. همزمان نفتالی بنت نخست وزیر اسرائیل امروز و در نشست کمیته دفاعی و سیاست خارجی کنست گفت رویکرد اسرائیل در مقابل جمهوری اسلامی فارغ از نتایج به دست آمده در وین خواهد بود. بنت اضافه کرد اسرائیل از آنجا که در مذاکرات وین حضور ندارد حق هر گونه اقدام عملی علیه حکومت ایران را برای خود محفوظ می‌داند. بنت جمهوری اسلامی را به اختاپوسی تشبیه کرد که به صورت مداوم اسرائیل را با دست نشانده‌های خود تهدید می‌کند. در ادامه آخرین خبرها و گزارش‌ها در رابطه با مذاکرات احیای برجام رو از همکارم نیلوفر پور ابراهیم از وین بشنویم.
امروز دومین هفته از گفتگوها آغاز شده. صبح نسبتاً آرامی رو مذاکره کنندگان آغاز کردن پشت درهای بسته مثل روزهای گذشته. گفتگوها می‌دونیم که به شکل کارشناسی ادامه داره. فعلاً تیم مذاکره کننده ایرانی به اینجا نیامدن هنوز، ولی در طول روز احتمالاً شاهد رفت آمدهای بیشتر هیئت‌ها و حتی گفتگوهایی با حضور نمایندگان آمریکا و همینطور کشورهای عضو برجام اینجا در وین خواهیم بود. همونطور که اشاره کردی گفتگوها داره پیش میره ولی سرعتش کمه. این چیزی که تقریباً از همه میشنویم و به نوعی شاید بشه گفت که یک خستگی و نگرانی رو ایجاد کرده، هرچند که گفته شده بود که همه اینجا خواهند ماند تا پایان ماه برای اینکه به یک نتیجه برسونن گفتگوها رو، چون اگر به نتیجه نرسه تا زمان مشخص نمیشه دیگه برجام رو احیا کرد. ولی به هر حال اینکه جلو برن بدون نتیجه ملموس چیزی که میخوان شاید این موضوع باعث نگرانی. صحبت از سرعت کم در پیشرفت مذاکرات رو حتی امروز سعید خطیب‌زاده سخنگوی وزارت خارجه ایران هم بهش اشاره کرده. با این حال آقای خطیب‌زاده گفته که ایران ضرب العجلی برای این مذاکرات یا برای پایانش نداره.
توضیحات همکارم نیلوفر پور ابراهیم از وین رو میشنیدید. در ادامه از همکارم اشکان صفایی از اورشلیم در رابطه با جزئیات اظهارات امروز نخست وزیر اسرائیل پرسیدیم.
بنت امروز در نشست کمیته دفاعی و سیاست خارجی کنست صحبت میکرد. گفت که اسرائیل اگرچه از روند مذاکرات در وین نگران هست، اما از اونجایی که خودش بخشی از این مذاکرات یا توافقی که به دست خواهد اومد یا نیومد نخواهد اومد نیست، خودش رو نسبت به اون در واقع اصولا خودش رو نسبت به اون متعهدم نمیدونه و حق هر گونه اقدام عملی علیه جمهوری اسلامی رو برای خودش محفوظ میدونه. گفت که اسرائیل از فقدیه در برابر ایران فقط سیاست دفاعی نداره، بلکه اقدامات تهاجمی هم انجام میده. اون دکترین در واقع اختاپوس خودش رو دوباره تکرار کرد، گفت جمهوری اسلامی سر اختاپوسی است که با بازوهای خودش مدام اسرائیل رو تهدید میکنه. گفت که اسرائیل به صورت شبانه روزی با جمهوری اسلامی و بازوهای در واقع اون در حال جنگ هست. در ادامه به شرایط امنیتی اسرائیل هم پرداخت. گفت که بعد از چند سال که اسرائیل بودجه نداشت ما بودجه رو تصویب کردیم و این باعث شده که شرایط امنیتی اسرائیل هم امروز بهبود پیدا بکنه. از اون طرف رام بن باراک رئیس کمیته دفاعی اسرائیل هم صحبت کرد در این مورد، گفت که باید امیدوار باشیم که این مذاکرات وین نتیجهش این باشه که هم جلوی اتمی شدن ایران رو بگیره، هم جلوی استقرار نظامی جمهوری اسلامی در سوریه و هم به گفته او جلوی گسترش تروریسم توسط ایران را.
توضیحات همکارم اشکان صفایی از اورشلیم رو میشنیدید. و در ادامه چند خبر دیگر. یک استاد دانشگاه در ایران گفته اگر جلوی مصرف بیش از حد سموم گرفته نشود، در آینده نزدیک کشور با چالش زیست محیطی غیر قابل جبرانی روبرو خواهد شد. مهران خاکی در گفتگو با ایسنا گفته استفاده بی‌رویه و غیر اصولی از سموم باعث شده برخی محصولات کشاورزی استانداردهای کیفی لازم را نداشته باشند. او گفته این محصولات حاوی موادی هستند که سلامت و امنیت غذایی در جامعه را به خطر می‌اندازند. با ادامه مازوت سوزی در تعدادی از نیروگاه‌ها و تشدید آلودگی هوا در تهران، اصفهان، کرج، تبریز، اهواز و عراق، آموزش حضوری در بیشتر این کلان شهرها تعطیل اعلام شد و نیروهای اورژانس به حالت آماده باش درآمدند. وضع آلودگی هوا در بسیاری از شهرهای شش استان تهران، اصفهان، البرز، آذربایجان شرقی، خوزستان و مرکزی هم مانند مراکز این استان‌ها بوده و شاخص آلودگی هوا برای همه گروه‌ها ناسالم اعلام شده است. در پی انتشار اخباری درباره فروش کارت دیجیتال واکسن کرونا در ایران، روزنامه همشهری در گزارشی نوشت افرادی در فضای مجازی با دریافت 500 هزار تومان برای دو دوز واکسن کارت دیجیتالی با بارکد از صفحه وزارت بهداشت ارائه می دهند. کارت هایی که معتبر است و نشان می دهد این متخلفان به شبکه اصلی ثبت اطلاعات وزارت بهداشت دسترسی دارند. بر اساس گزارش این روزنامه برای ثبت اطلاعات تنها ارائه کارت ملی، سال تولد و شماره تماس کافی است. نوع واکسن تزریقی هم انتخابی است. متقاضی هر واکسنی را که می‌خواهد می‌تواند اعلام کند و در کارت دیجیتال درج می‌شود. همزمان سرپرست مرکز روابط عمومی وزارت بهداشت گفته تعداد کارت‌های تقلبی صادر شده واکسن کرونا بسیار اندک بوده و نهادهای امنیتی در حال پیگیری این موضوع هستند. سخنگوی واکسن کووپارس میگوید این مؤسسه تا کنون 10 میلیون دوز واکسن تولید کرده و وزارت بهداشت قول داده بود 5 میلیون دوز از این واکسن را تحویل بگیرد، اما هنوز این قرار اجرایی نشده است. محمد حسین فلاح مهرآبادی اضافه میکند مستندات درباره واکسن کووپارس روز گذشته به وزارت بهداشت تحویل داده شده است. او ابراز امیدواری کرده تا پایان هفته قرارداد با وزارت بهداشت نهایی شود. حسین امیر عبداللهیان وزیر خارجه ایران اعلام کرد هفته پیش 2 میلیون دوز واکسن به ایران هدیه داده شده، اما این واکسن ها به یمن، سوریه و افغانستان ارسال خواهد شد. امیر عبداللهیان اشاره‌ای به نام کشور اهدا کننده واکسن نکرده و اضافه کرده مقام های وزارت بهداشت میگویند انبارها پر است و امکان دریافت این 2 میلیون دوز واکسن وجود ندارد. ارسال 2 میلیون دوز واکسن در حالی در دستور کار قرار گرفته که بسیاری از شهروندان منتظر دریافت دوز سوم واکسن آسترازنکا هستند و دولت از مردم خواسته برای دریافت دوز سوم از واکسن‌های داخلی استفاده کنند. ایران از 14 آبان واردات واکسن خارجی را متوقف کرده است. از دکتر آلان توفیقی، پزشک و تحلیلگر سیاسی، در رابطه با ارسال 2 میلیون دوز واکسن اهدا شده به ایران به یمن و سوریه پرسیدیم و اینکه چقدر این اقدام در شرایط کنونی کشور قابل توجیه است.
خب البته من با توضیح عادلانه واکسن موافق هستم. یعنی واقعیتش این هستش که در حال حاضر یکی از مشکلات اصلی که در رابطه با مدیریت جهانی کرونا هستش همین بحث توضیح ناعادلانه واکسن و عدم دسترسی بعضی از کشورها هستش. اما خب وقتی ما به سابقه امر در جمهوری اسلامی نگاه میکنیم، کشوری که هنوز فقط حدود 70% دوز اول زده، 60% دوز دوم زده و کمتر از 12% دوز سوم زده، یعنی هنوز خود این کشور از نیازهای اولیش خارج نشده و برای اینکه بتونه مقابله بکنه با گسترش بحران در داخل کشور، خودش هنوز نیازمند به واردات واکسن هستش. در یک چنین شرایطی من فکر میکنم این نوع اخبار و این نوع ژست ها بیشتر یک نوع همون باید در راستای اهداف ایدئولوژیک و گسترش اون عمق استراتژیکی که مد نظر جمهوری اسلامی هستش بهش نگاه کرد. در یک چنین پیش زمینه دیگه اینجا بحث توزیع عادلانه واکسن نیست حقیقتا. ما از قدیم هم داریم میگن که چراغی که به خانه رواز مسجد حرام است. وقتی که ما در داخل کشور نیاز داریم و الان بعضی از افراد برای اینکه به خارج از کشور مسافرت کنن حتما باید واکسن آسترازنکا اونها تجویز بشه و در داخل کشور نیست و اونها میان از این طریق میگن که ما اون رو به کشورهای دیگه دادیم، این نشون میده که باز هم این آقایون اولویت اولشون سلامت جان ایرانیان نیست، بلکه اون اهداف ایدئولوژیکی هستش که تا این در این 42 سال ما رو به این وضعیت موجود رسونده.
توضیحات دکتر آلان توفیقی، پزشک و تحلیلگر سیاسی از پاریس رو میشنیدید. فائزه هاشمی رفسنجانی میگوید بر اساس اطلاعاتی که به او رسیده، ابراهیم رئیسی رئیس جمهور ایران خودش تصمیم گیر نیست و نهادهای امنیتی و سپاه او را اداره میکنند. به گفته یه دختر اکبر هاشمی رفسنجانی، عده‌ای در پشت پرده بر تصمیم رئیسی تأثیر میگذارند.
معمولا کسی که عملگراست نیاز خیلی به تبلیغات نداره، باید تو عمل هی نشون بده. ولی معلوم چیزی که تا این 5 ماهه و قبل از اونم تو دوره قوه قضاییه آقای رئیسی تو 2 سال گذشته میتونم بگم که به نظر من مثبت نیست، اینه که مثلا الان ما بارها دیدیم آقای رئیسی چه موقعی که رئیس قوه قضاییه بود که سفر به نظر من سفر تبلیغاتی میرفت، تا الان که داره سفرهای استانی رو میره، خب مثلا میره هر جا میره این کار ظرف 2 ماه انجام شود، اینجا 3 ماه انجام شود، ظرف 1 هفته این کار نمیدونم فلان شود. خب کوش الان گزارشش کجاست؟ یه بار ما بشنویم که خیلی خوب اون کار 2 ماهه به نتیجه رسید یا نرسید، اون کار 1 هفته چی شد، اون کار 5 ماهه چی شد. ولی یه مشکلی که به نظر من آقای رئیسی داره و بعد بهش توجه بکنید دیرم نشده مدیرانشه. الان من اعتقاد دارم آقای رئیسی داره اداره میشه و چون شما اکثر مدیرا رو میبینی امنیتی هم. اینا بده، اینا نمیتونن به داد آقای رئیسی برسن، اینا نمیتونن مشکلاتو حل بکنن. هر چیزی بر خودش تعریف داره از لحاظ علمی و الان مثلا من بعضی از وزارتخونه‌ها رو سراغ دارم، مثلا تصمیم گیر نیست وزیر. مثلا وزارت ورزش مدیر کل دفتر وزارتی آقای وزیر، معاون آقای نقدیه بسیج. خواخ بسیج چه ربطی به خب اونجا نشسته داره کنترل میکنه، اصلا اجازه نمیده آقای سجادی بخواد کاری بکنه. من فکر کنم اکثر وزارتخونه‌هاشون همین باشه و این بالاخره پوست خربوزیه که زیر پای آقای رئیسی افتاده، بعد این مشکل رو حل بکنه. در غیر این صورت با این وضعیت نمیتونه موفق بشه و مشکلات روز به روز بیشتر خواهد شد. از انتخابات که اصلا دیگه خیلی عجیب و غریب بود، یعنی این شعره که ماه و خورشید و فلک در کار بودن که فقط آقای رئیسی بشه رئیس جمهور، یعنی همه جوره هر چیزی که یک ذره احتمالش وجود داشت مانعی از رئیس جمهور شدن آقای رئیسی بشه همه حذف شد دیگه و اجازه ندادن وارد عمل وارد بشن اینا. و متاسفانه آقای رئیسی حالی که رئیس جمهورم شده، من ابتدای صحبتم گفتم در اختیار، یعنی به نظر میاد البته اینجوری امیدوارم من اشتباه بکنم، که خودش اداره کننده نیست و اختیارو داده به دیگران و خب این به ضررشه. و من معتقدم حالا این تحلیلایی که میگفتن که آقای رئیسی اصرار داره رئیس جمهور بشه که بعد رهبر بشه، خب با این پوست خربوزی که زیر پاش افتاده و این مشکلات مملکت افزایش پیدا بکنه که دیگه چجوری میخواد رهبر بشه؟ یعنی معمولا هم همه کازوکوزاز داره رئیس جمهور میشکنه و وقتی اینقدر خراب بشه و چه از نگاه مردم چه از نگاه مسئولین، دیگه کسی اون رهبرش نمیکنه که مثلا نمیتونن بخوام رهبرش کنن. این به نظر من پوست خربوزه زیر پای آقای رئیسی که اینم از اینجا حذف بشه، شاید افراد خاصی بعد رهبر بشن در آینده.
در همین رابطه از احسان مهرابی روزنامه نگار پرسیدیم این اظهارات چه نشانه هایی دارد و نقش سپاه در دولت تا چه اندازه است.
خانم هاشمی البته از برنامه های اقتصادی آقای رئیسی هم به نوعی تعریف کردن و برنامه هاشون شبیه آقای هاشمی رفسنجانی است، به خصوص در حذف یارانه ها. البته به این معنا نیست که ایشون تمایل دارن این کار رو بکنن، بلکه به این دلیل هست که پول ندارن. اما اون بخشی که مربوط به دخالت امنیتی ها میشه، عملا یک سوم کابینه و یک سوم استانداران آقای رئیسی نظامی هستن و به هر حال به نسبت دوره های گذشته حضور پرشماری دارن. خود آقای رئیسی هم برخلاف رؤسای جمهور گذشته، حتی مانند آقای احمدی نژاد، در بسیاری از حوزه‌ها بی‌نظر هست و عملاً استراتژی و برنامه مشخصی نداره و حتی اگر سیطره نظامی ها هم نباشه به نوعی اطرافیان هستن که او را اداره میکنن. اما اینکه به هر حال کابینه توسط نیروهای نظامی یا امنیتی اداره بشه عملا موضوع جدیدی نیست و بعد از دولت آقای احمدی نژاد عملا این روند اجرا شده و حالا نمیشه گفت که حتما در دولت آقای رئیسی خیلی افزایش حد اکثری داشته، بلکه به هر حال ادامه روندی هست که از گذشته شروع شده و داره ادامه پیدا میکنه.
توضیحات احسان مهرابی روزنامه نگار از برلین رو میشنیدید. به پایان با خبر امروز میرسیم. ممنون که تا این لحظه شنونده و همراه ما در این برنامه بودید. امیدوارم هر کجا که هستید سلامت و تندرست باشید. تا فردا و با خبری دیگر، خدا نگهدار.